بررسی قرار بده که فرد خانواده در چه دیدگاهی قرار داشته وقتی که نام فرد رو انتخاب کرده و یا اصلا اهمیتی داده یا نداده.
بسیار عالی. خانم دکتر شما اسمتون بله. دوست دارین؟
بسیار.
خیلی تاثیر گذاشته توی شخصیت شما، روابطتون با دیگران، با دنیا، با
جهان؟ نمیتونم بگم که مثلا آیا اثر خاصی گذاشته، ولی این که من همواره دوست می‌داشتم نام خودم رو و هیچ خجالتی، یعنی خیلی مهمه که برخی از افراد ممکنه که نامشون رو دوست ندارن، دچار شرم میشن، یا مثلا اسامی اسم بدی نیست ولی خیلی دیگه مثلا مال سالهای قبل و خیلی قدیمی محسوب میشه اسم، معمولا خب ممکنه که برخی از افراد خجالتی رو داشته باشن برای بیان کردن اسمشون، اما در واقع من نام خودم رو خدا رو شکر همیشه دوست داشتم و تأثیر داشته از این که پرهیز نکنم از نوشتن نام کوچیکم. یعنی میدیدم که برخی از افراد میگفتم خب چرا اسم کوچیکتو نمیسی، میگفت اسمو دوست ندارم.
بله بسیار هم عالی.
بله.
خانم دارین ما اسمای قدیمی من زیاد واسه میشنیدم دیگه، مثلا پنیر خانم فرانسه مثلا یه چیز عجیبه غریبه، خب ما رو قدیمی‌ها بود دیگه، حالا الانم اگه همچین اسمی باشه ممکنه طرف مثلا دوستش بشه اسمش چیز دیگه باشه. بله. سپاسگزاریم از شما، ممنون، عصر خوبی داشته باشید، تا هفته بعد خدا نگهدارتون.
زنده باشین، خدا نگهدارتون.
خب داریم رسیم به پایان برنامه.
خیلی پیام داشتین نتونستیم بخونیم دیگه، تماساتون رو در واقع شنیدیم و
مرسا خانم پیام داده، ریشه اسمشو برای ما توضیح داده بود که یک ریشه عربی داره و خیلی هم اسمشو دوست داره دیگه. آقای یعقوب جوانمرد از درگست گفتن که دوست داشتن اسمشون حسین باشه. آقای یعقوب دیگه خیلیا،
مریم احمدوند،
مریم خانم احمدوند،
هاشم اکبری،
رجب علی،
نازنین فاطمه
که خیلی اسمشون دوست دارن و گفتن که به هر حال هر کسی میتونه یه نازنین یا فاطمه رو صدا کنه دیگه. آقا حسن نجاتی منفرد از شهر شیراز هم در کنار ما هستن.
بله.
و خیلی از دوستان دیگه که میگم فرصت نداشتیم که پیاماشون رو بخونیم و تلفناشون رو پخش بکنیم، اما کلام آخر.
به به، کلام آخر. هر وقت به لنز دوربین خیره میشوی یادت نرود لبخند بزنی. سالها بعد که میان خستگی های روزمرت یک روز عصر خودت را به یک فنجان قهوه خوش عطر دعوت کردی و شروع کردی به ورق زدن عکس ها،
به خاطرت نمی آید لبخندت واقعی بود یا صرفا خواسته بودی عکست بهتر شود. همین لبخند بلا تکلیف شاید بتواند قهوه آن روز عصرت را بدون قند شیرین کند و به خودت بگویی بفرمایی قهوه با لبخند.
خب دوستان ما امروز میریم سه تا پنجشنبه دیگه که بگذره، یعنی پنجشنبه سوم رو برمیگردیم، یعنی میشه 27 آذر فکر میکنم، 21 روز دیگه. یه ذره سخت دوری از شما، ما خیلی یعنی ششم میریم 27م و برف سال بعد میریم، فکر کنم دیگه برف بیاد اون موقع به خاطر مناسبت هایی که توی این دو پنجشنبه پیش رو هست این اتفاق افتاده، ولی خب قول میدیم برگردیم با انرژی بیشتر و بیشتر و مسابقه هم خواهیم داشت. تا پنجشنبه سه هفته دیگه،
خدا نگهدار.
حواس کجاست؟
روز تو با اندازه‌گیری قند خون شروع کن. دستگاه قند خون بیابان طراحی شده با پیشرفته‌ترین فناوری مراقبت دیابت. نتایج با دقت بالا در زمان کوتاه و با کمینه خون مورد نیاز. بیابان همراهی مطمئن در چالش‌های روزانه شما در مدیریت هوشمند دیابت. راستی خیالت راحت، نوار تستش همیشه هست. دیابان.
دست رو شیرینی و میون وعده، پیشنهاد بنده خمیر یفتای فرازو چنده 95-95 چون زر پیشه با کیفیت نازه که هز میشه خیلی راحت جمع همه خوشمزگی ها با 95-95.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین. من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
شرکت چاپ عکس برگردان گل سرخ، تولید کننده انواع عکس برگردان های ترانسفر، طلاکوب و ارگانیک. عکس برگردان های گل سرخ، تلفیق صنعت و هنر. نشانی میدان شوش، خیابان شهید صابونیان، پلاک 61.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگردت باسه، حتی تو گل و باسه.
برای فردا، برای فرزندانمان، علای ایمن بودن در سراسر کشور. مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس کشور. 8 آذر ماه برگزار کنندگان پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، وزارت آموزش و پرورش، سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان دانش آموزی.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
چهارمین المپیاد ورزشی کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخش بانوان با حضور تیم‌های ورزشی مختلف از کلیه دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور و سازمان‌های وابسته به مدت 25 روز در 8 رشته ورزشی: والیبال، شنا، تنیس روی میز، دژبال، دارت، شطرنج، بدمینتون و آمادگی جسمانی. محل برگزاری: ساری، مجتمع صندوق رفاه وزارت بهداشت.
رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر. یکی از معدود چیزهایی که حس خیال بافی من ارضا میکنه کتابه، و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
من فکر می‌کنم به تعبیر کافکا، کتاب باید مثل یه تیشه‌ای باشه که دریاچه یخزده وجود ما رو بشکنه، اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
سه حرف عشق بخوان از کتیبه مهتاب. بیا برس به رهایی، بیا به عشق کتاب. نام خدا. سلام خانم ها، آقایون، دخترا، پسرا، اینجا با احترام عشق کتاب. سلام به تویی که هر وقت چشمت به جمال یه شب مهتابی مزین شده، با خودت زمزمه کردی که چه خوب، چه عالی، امشبم یار و دلبر دیرینم، کتاب جانم، منو در یه شب مهتابی بیدار نگه داشتی. سلام به توی که روزت رو با کتاب شروع میکنی یا نه فواصل بین کارهای مختلفت رو اختصاص دادی به خوندن کتاب. حالا احوالتون چطوره دوستان؟ خوبید؟ خوشید؟ سلامتید؟ اوضاع بر وفق مراد هست؟ خیلی خوشحالیم که عشق کتاب رو برای شنیدن انتخاب کردی. اگر موافق باشید در عشق کتاب امروز سفر کنیم. سفر کنیم به دوران کودکیمون. این کلمه کودکی که به میون میاد، خیلیا ممکنه که یاد سادگی، یاد مثلا بازیگوشی، فعالیت، کنجکاوی و شور و نشاط بیفتن. اما حالا خودمونیم دیگه، آیا حقیقتا هممون یه همچین حس و حالهایی رو تو بچگی تجربه کردیم؟ یعنی کودکی ما پر بوده از لحظات خوش و شادی و اینکه دغدغه‌ای نداشته باشیم، هیچ رنجی نباشه؟ یا نه وقتی که به کودکیت فکر میکنی، میبینی که انگار یه چیزایی به یادت نمیاد، انگار یه بخشایی اصلا پاک شدن، یا ترجیح میدی که یاد یه بخشایی نیفتی. چه بهتر که این بخشا در ذهن ما حک نشدن. خیلی همون ممکنه که یه همچین حس و حالی رو داشته باشیم. تا حالا به این فکر کردی که اصلا چرا یه همچین اتفاقی میفته؟ یعنی چرا ما کودکیمونو فراموش کردیم؟ روانشناسا معتقدن به دلیل بار فشار اتفاقات ناخوشایند و استرابایی که ما در کودکیمون تجربه کردیم. بله، همه اینا رو گفتم که کتاب امروز رو خدمتتون معرفی کنم. کودکی فراموش شده، نوشته آلیس میلر با ترجمه ای از کتایون زاهدی که ویرایش این اثر رو سیما سعیدی انجام داده. خب دوستان عزیز، عشق کتابی های نازنین در کتاب در جستجوی کودک فراموش شده، کاوشی در خیشتن خیش، با سه فصل اصلی مواجه هستیم. فصل اول ماجرای کودک فراموش شده و روان درمانگر شدن ما. عنوان فصل بعدی افسردگی و خود بزرگ پنداری، دو شکل مرتبط این کار. و فصل سوم هم دور باطل تحقیره. خب صحبت از تحقیر به میون اومد، تحقیر و شرم. زخمای روی روان ما باقی میذارن که به نوعی حس بی‌ارزشی بهمون میده و به این راحتی هم ترمیم نمیشه و خودشو به صورت رفتارهای خودتخریبی و اعتماد به نفس نشون میده. خب دوستان، اگر موافق باشید بخشی از کتاب رو به اتفاق هم مرور کنیم. کودک فقیر دارا. گاهی از خود میپرسم آیا هرگز امکان درک و دریافت وسعت تنهایی و واماندگی دوران کودکی را به دست خواهیم آورد؟ در اینجا در درجه نخست کسانی را در نظر دارم که دوره درمان خود را با این باور شروع می کنند که کودکیشان شاد و توأم با مراقبت بوده است، چرا که کودکانی که آشکارا به حال خود رها و نادیده گرفته شده اند همواره این را می دانستند و یا دست کم با آگاهی از این موضوع بزرگ شده اند که کودکیشان سراسر آسیب بوده است. غالبا با کسانی روبرو شدم که به خاطر استعدادها و پیشرفتهایشان مورد تحسین و تشویق قرار گرفتند، کسانی که در اولین سال زندگیشان آموزش دستشویی رفتن دیدند و احتمالاً در سنین 1.5 تا 5 سالگی با قابلیت به مراقبت از خواهر و برادران کوچکتر خود یاری رساندند. طبق نگرش غالب این گونه افراد، یعنی مایه مباهات پدر و مادر، می باید از یک حس محکم و پایدار اعتماد به نفس برخوردار بوده باشند، اما قضیه دقیقاً برعکس است. خب دوستان، از اینجا به بعدش رو به خودتون میسپارم. انشالله که کتاب رو حتما می خرید و مطالعه می کنید. کتاب در جستجوی کودک فراموش شده، کاوشی در خیشتن خیش، اثری از آلیس میلر با ترجمه ای از کتایون زاهدی.
یکی بود یکی نبود.
بخونمش.
آره.
مرا تو بی سببی نیستی، به راستی صلت کدام قصیده یه بزر
نویسندش. بعدم حس میکنه همین نویسنده هم موازه بشن.
اصلا این کتابه چیه داری میکنی؟
ما از یک آب و خاک هستیم.
چاپ سنگی لیلی و مجنون.
خوب بوش کن.
از کاغذ و مرکب و چاپ و پخش و ایجاده این تک تک کلمات.
من دفعه اولیه که دارم یه چیزی می‌نویسم.
وقتی شروع نوشتم
اگر کلمه نبود آدم آدم نبود.
عشق کتاب. پنج شنبه ها 11:05 عصر، رادیو سلامت.
تا حالا با خودت فکر کردی که چرا ما برای همه اتفاقای مهم زندگیمون، حالا عروسی، ختم، موضوعات غم‌انگیز، ستایش انسان، حسمون نسبت به طبیعت، به شعر رو میاریم؟ شعر ما آدم ها رو در خصوصی ترین و شخصی ترین لحظات زندگیمون در زمان غم و شادی مخاطب قرار میده و همین فرم ادبی که تا این حد با چند کلمه به ما نزدیک میشه میتونه ما رو افسون خودش بکنه. شعر برای وقت گذرانی نیست عزیزان و یکی از فعالیت‌های انسانیه. انگار یه نیرویه که تعادلیه و برای تعادل ما انسان‌ها لازمه در مقابل یورش یه زندگی کنترل شده و جهت داده شده که کارش فقط استحاله انسان به یه موجود اقتصادی محضه. شعر اون نیروی جدیه که میتونه در مقابل پوچی و سلطه‌گری قرار بگیره. خب با افتخار در عشق کتاب امروز در خدمت شاعری هستیم که ظاهراً علاوه بر تیمارداری جسم انسان دغدغه تیمارداری روان رو هم داره. با افتخار سلام عرض میکنم خدمت خانم زینب احمدی، شاعر کشورمون، که این افتخار رو دادن که همراه باشند با عشق کتاب. خانم احمدی، به عشق کتاب خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
زنده باشید. من با اجازه شما اشاره کردم به شغل شریف شما، حالا خودم بگم یا شما خودتون میفرمایید؟
خواهش میکنم. بنده کارشناس اتاق عمل هستم.
زنده باشید.
کارشناس اتاق عملم و فوق التحصیل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
درسته
که دارم حالا در زمینه درمانی هم فعالیت میکنم در کنارش.
سخت نبوده خانم احمدی بزرگوار در کنار هم قرار گرفتن یه همچین شغلی با حس و حال ادبی؟
قطعا سخت بوده به خاطر اینکه مشاغل درمانی در ایران خیلی وقت ما رو میگیرن، یعنی ما مجبور هستیم که اضافه کاری های اجباری رو داشته باشیم، یعنی علاوه بر شیفت های موظف اضافه کاری مجبوریم بیستیم و خود این وقت زیادی از ما میگیره. خلوت شاعرانه نمیتونیم چندان داشته باشیم و خب میدونید که نوشتن نیازمند یه خلسه و خلوتی هست، نیازمند مطالعه هست.
درسته.
و وقتی که زمان زیادی رو اختصاص بدی به کار، هرچند اون کار از روی عشق انجام بدی، ولی خب به خاطر تعهدت بعد با تمام وجودت سر کار باشی دیگه.
درسته. چقدر شما زیبا از این خلوت ها و از این خلسه ها همونطور که خودتون اشاره کردید نهایت بهره رو بردین و من فکر میکنم که خیلی قابل تقدیره. ما افرادی داریم که ساعت های زیادی با خودشون خلوت میکنن، حتی از نظر خودشون در خلسه عارفانه هستن، اما بهره لازم رو نمیبرن. خانم احمدی بزرگوار، تدائی کتاب شعر شما که در عشق کتاب امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم و حالا بیشتر اطلاعات داشته باشن عزیزان همراه با این برنامه، اولین کتاب شماست، درسته؟
بله.
اولین کتاب شعر شماست؟
بله.
خیلی هم عالی. 31 غزل عاشقانه و آینی، بیشتر کتابتون رو معرفی کنید.
بله، تدائی مجموعی هست از 31 غزل عاشقانه. البته من چندان تفکیکی بین غزل‌های عاشقانه و آیینی نمی‌بینم، به خاطر اینکه شعر آیینی فقط شامل شعرهای مذهبی نمیشه. همین که شاعر توی شعرش یک جهان‌بینی توحیدی داشته باشه و متعهد به سری اصول اخلاقی باشه، اون شعر آیینی هست، حالا حتی اگر عاشقانه باشه.
درسته.
و من هم سعی کردم که این موارد توی غزل‌های عاشقانه رعایت کنم و عاشقانه‌های عفیف بنویسم.
درود بر شما. خیلی از اشعار شما در قالب مداحی هم بوده و مداحان بزرگ کشورمون هم ظاهرا اونها رو خوندن، درسته؟
بله، اون مربوط میشه به تجربه سبک‌نویسی بنده که مربوط به سال 95 تا 96 هست و حالا یه تب آزمایی کردم در زمینه شعر هیئت که خب خوشبختانه موفق بود در همون سال و بعد به خاطر مشغله های فراوان متاسفانه نتونستم که اینو ادامه بدم، اما خب برکات زیادی برای من داشت و خیلی دوست داشتم کار کردن با حیات مذهبی رو.
درود بر شما. نیمه اول کتاب شما خانم احمدی عزیز بیشتر غزل‌های عاشقانه شماست، درسته؟
بله.
خودتون حالا با توجه به تجربه‌ای که دارید نمی‌خواستید مثلا تفکیک بکنید حالا بحث اون حس و حال آینیتون رو در کتاب دیگه‌ای، این در کنار هم قرار گرفتنشون، حالا شما که فرمودید چندان تفاوتی رو هم حس نمی‌کنید، اما برای مخاطب کتاب شما این در کنار هم قرار گرفتن که فکر می‌کنید از نظر خودتون ایرادی نداشته باشه؟ نه،
به نظر من نه، به خاطر اینکه حس میکنم در شعرهایی که حالا آینی هستن از قول شما یا مذهبی هستن این تغزل وجود داره، یعنی صرفا با المانها و نمادهای مذهبی یک شعر نوشته نشده.
بله.
بلکه از روی عشق، از روی تغزل به اون موضوع نگاه شده و سروده شده، برای همین به نظر من منافاتی با هم نداشته و حتی شعرهای آینی رو در خود کتاب تفکیک نکردم، حالا تا اینکه بخوام اونها رو در مجموعه دیگه بیارم.
خیلی هم عالی. اما دوست داریم از اتفاقی که افتاد، چه شد که حالا شما در کنار غزل به سمت و سوی شعرهای آینی رفتید؟ اینا هم تقدم و تأخر داره برای شخص شما یا نه جوششی بوده به صورت همزمان در هر دو زمینه؟
ببینید، به خاطر شرایط خاص زندگی که ما داریم، یعنی از ابتدا خب تو خانواده های بزرگ میشیم که رنگ و بوی مذهبی داره همه چیز و خدا رو شکر توی این محیط ها قرار میگیریم، یعنی ناخواسته از ابتدا تو محیط های مذهبی روش پیدا میکنیم، این خودش به همون یه بینشی میده که عاشقانه هامون و نوشته هامون و حالا کلی اعمالی که تو زندگی انجام میدیم هم متأثر از این رنگ و بو باشه. برای همین نوشته های من هم بی نصیب نمونده و به خاطر عشق و ارادتی که به اهل بیت علیهم السلام دارم خیلی از این عاشقانه ها رو توی حرم نوشتم، حتی خیلی از عاشقانه ها رو نوشتم و شما ممکنه مثلا متوجه نشید که این عاشقانه برای اهل بیت هست، چون اسمی از اهل بیت توش نیبردم، ولی اگر بخونیدش بعد از اینکه من اینو بیان کردم متوجه میشید که ارتباط داره.
الان چیزی در ذهنتون هست که به عنوان مثال برای من و عاشقان کتاب علاقه‌مندان به این برنامه بخونید؟
بله
بفرمایید، خواهش میکنم.
این رو برای امام حسین علیه السلام نوشتم. شاعری سخت است، من دیگر توانش را ندارم، دوستت دارم ولی فن بیانش را ندارم. حرفهایم بیشتر ناگفته میمانند، شاید ترجمان درد و دستور زبانش را ندارم. راهیم امشب به سویت تا ببازم هستیم را در قماری که غم سود و زیانش را ندارم. در قیامت هم فقط نحو تماشای تو هستم، در بهشتی که حساب حوریانش را ندارم. بالهای خستم را می تکانم تا ببینی، اشتیاقم هست اما آسمانش را ندارم.
بسیار زیبا، درود بر شما خانم احمدی. خب بعضا حالا در ابیاتی هم که سرودید شاید حالا من به عنوان مخاطب شعر شما احساس بکنم که شاعر این ابیات بانویی است که حالا چون این دغدغه‌ای هم داشته، مثل همین بیتتون که اشاره فرمودید، در قیامت هم فقط محو تماشای تو هستم، در بهشتی که حساب حوریانش را ندارم. آیا شما به این تفکیک جنسیتی به نوعی توجه خاصی دارید یا نه؟
اگر منظور شما تفکیک جنسیتی هست، به این معنی که حالا شعر بانوان جدا هست؟
بله بله دقیقا همون. بله
واقعیت من به این اعتقاد ندارم، چون شعر زنان گونه ای از شعر نیست که ما بخوایم جداش کنیم.
درسته،
ما وقت لفظ شعر مردان رو به کار نمیبریم.
بله،
ما شعر زنان رو به کار میبریم، در حالی که شعر زنان گونه ای از شعر نیست. در حال اونها هم مثل آقایون بنابر احساساتی که تجربه میکنن و دوستشون اشعار رو میسراین.
زنده باد.
موافق این تقسیم بندی نیستم.
از سیب‌های وسوسه دل کندیم، خون انار در رگمان جاری است، آدم به لطف این همه دلتنگی پیش تو شرمسار نخواهد بود. خیلی کتاب تداعی شما رو با این شعرتون به نوعی معرفی میکنن به مخاطب. در مورد همین قسمت هم اگر نظری دارید ممنون میشم که بفرمایید.
بله، واقعیت من اسم این کتاب رو گذاشتم تداعی، چون کارکرد شعر تداعیه، یعنی به یاد آوردن چیزهایی که با جان و زندگی ما پیوند خورده و ما اون مفاهیم رو به خاطر جریان طبیعی زندگی از یاد بردیم.
بله،
یکی از این داستان خلقت ماست، اینکه اصلا برای چی آفریده شدیم. و خب از اینجایی که به گونه ما خودمون انتخابگر نبودیم برای اومدن به زمین و طبق داستان خلقت از آدم انتخاب رو کردن، این بوده که به نظر من و بسیاری که شما خوندید، ما با سیب وسوسه نشدیم، ما عاشق شدیم که اومدیم روی زمین.
درود بر شما.
نه ما در رگمون جاری شکایت از همین داره و این دلتنگی که از اصلمونه، از دور افتادن از اصلمونه، انقدر زیاده که گاهی آدم احساس میکنه که من به گناه نکرده شرمسارم.
بله، متشکرم از این تعابیر و استعاره‌های بسیار زیبا. سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. از انار هم سخن به میان اومد. انشالله که همه عشق کتابی ها در کنار تجربه‌های قشنگشون، در کنار عزیزانشون که هستن، خواندن کتاب رو هم مثل همیشه فراموش نکنن و جمعشون و محفلشون روشن باشه به این دوست دیرین ما. خیلی متشکرم خانم احمدی بزرگوار از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. انشالله که همیشه موفق و پیروز و سربلند بشه، به آنچه که دلتون میخواد در این ارتباط برسید و ما بیش از پیش از شما بشنویم و در حقیقت لذت ببریم از اشعارتون. خیلی متشکرم خانم احمدی عزیز، با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون. سپاس از اینکه عشق کتاب رو شنیدید، خوشحالیم که این افتخار رو به ما دادید. خدا نگهدارتون.
نازنین بیدار شو، نازنین بیدار شو، من برایت صبح گاه